بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 285، سطر 11 هم. ولو سلم ان انتقالها الى امکنتها الطبیعیه انما هو بالحرکه الى احدى جهته الفوق و تحت فلا یلزم من ذلک الا تعدد الجهته قبل حرکت الاجزاء ولا استحالت فی ذلک. بحث در بساطت فلک داشتیم و این بساطت رو از راه محدد الجهات بودن فلک می‌خواستیم اثبات کنیم. سلام علیکم. این کار رو انجام دادیم. بعد مستشکل اشکال کرد. بیانی که ما برای اثبات بساطت داشتیم این بود که اگر فلک بسیط نباشد، یعنی از اجسام مختلفت و توایع مرکب شود، لازم می آید که این اجزا قابلیت حرکت مستقیم یعنی حرکت الالتحت را داشته باشد و در این صورت باید جهت قبل از تشکیل این فلک و وجود این اجزا موجود باشد، نه اینکه به توسط این اجزا و فلک تعیین شود، در حالی که فرضنا که جهت به توسط این اجزا و یا فلک تعیین می شود. خلف فرض لازم میاد، چون خلف فرض باطله، پس ترکیب فلک از اجسام مختلفه که ما رو منتهی به این خلف فرض کرد باطله. فلک مرکب از اجسام مختلفه نیست، یعنی بسیط هست و هوال مطلوب. بر این استدلال سه تا اشکال شده که دو تا که دیروز خوندیم، من الان تکرار نمی کنم چون وقتی خواستم جواب بدم ناچارم تکرار کنم. سومی رو بیان می کنم. سومین اشکالی که کردن این است که ما قبول می کنیم که اجزای فلک حرکت مستقیم می کنند و حرکت مستقیم هم الی الفوق یا الی السفل، اینو قبول میکنم. اما این چنین میگوییم اجزای فلک وجود گرفتن و بعد از اینکه فلک رو تشکیل دادن در درون فلک حرکت رو شروع کردن، اول وجود گرفتن بعد وارد اون فضایی که فلک میخواست ساخته بشه شدند و فلک رو تشکیل دادند، فلک شروع کرد به حرکت، اجزام در درون فلک حرکت برشون خواسته شد، پس وجود بود بعدن حرکت، وجود اجزا سابقه بر حرکتشون بود. جهت با وجود اونها درست نشد، بعد از وجود اونها درست شد. ولی قبل از اینکه حرکت کنن جهت بود. حالا میتونید بگید جهت با وجود اونها هم درست شد، ولی خب اینطور نیست که مستشکل اینو نمیگه. میگه جهت قبل از حرکت اونها درست شد. چون وقتی میخواستن حرکت کنن یا به سمت فوق حرکت میکردن یا به سمت سفر حرکت میکردن، پس فوق و سفری بود که اینا بتونن به سمت اون فوق و سفر حرکت. جهت قبل از حرکت اونها حاصل شد ولی قبل از وجودشون حاصل نشد. اگر قبل از وجودشون حاصل میشد اشکال داشتید و میتونستید بگید که این فلک یا اجزای فلک معین جهات نیستند، بلکه قبل از اونها جهات حاصل میشد. اما توجه کردید قبل از اونها جهات حاصل نبود، قبل از حرکت اونها جهات حاصل میشد. و اشکالی نداره که جهت قبل از حرکت شیء موجود باشد. این معین جهات، این محدد جهات و معین جهات نه با حرکتش تعیین جهات می کند، با وجودش تعیین جهت می کند. پس عیبی نداره که حرکت رو وقتی شروع کنه که قبلا جهت تعیین شده. در این استدلالی هم که شما مطرح کردید این طور بود که اجزا حرکت میکنن به سمت فوق یا تحت، یعنی قبل از حرکتشون فوق و تحتی هست. پس شما استدلالتون نشون داد که قبل از حرکت اجزا لازم است جهات باشد، و یا نکردید که قبل از وجود اجزا هم جهات هست. این که جهت قبل از وجود اجزا باشه اشکال داره، اما اگر جهت قبل از حرکت اجزا باشه اشکال نداره. و در بیان شما لازم آمد که جهت قبل از حرکت اجزا باشه، یعنی اون امری که اشکال نداره لازم آمد. پس محضوری به وجود نیامده تا شما از این محضور نتیجه بگیرید که ترکب فلک از اجسام مختلف از توای ایراد داره. از استدلال شما نشان داد که جهات باید قبل از حرکت اجزا معین بشن، نشون نداد که قبل از وجود اجزا هم باید معین بشن. و تعیین جهات قبل از حرکت اجزا اشکالی نداره، تعیین جهات قبل از وجود اجزا اشکال داره. اونی که اشکال داره اتفاق نیفتاده، اونی هم که اتفاق افتاده اشکال نداره. این اشکال سوم مستشکل از فرد دلیل ما. صفحه 285 سطر 14 ولو سلم ان انتقال این اجزاء فلک به امکنه طبیعیشون که با این انتقال میخوان فلک رو بسازند، اگر قبول شود که انتقال این اجزا به امکنه طبیعیشون انما هو بالحرکه الى احدى جهته الفوق و تحت. در اشکال دوم گفتیم حرکت این اجزا به سمت مکان طبیعیشون استدارهیه، وقتی استدارهی بود دیگه الالفوق یا الالتحت نیست و اختزا نمی کند که جهت قبل از این حرکت موجود باشه. ولی اگر قبول کنیم که انتقال این اجزا به مکان طبیعیشون به توسط حرکت مستقیم، یعنی حرکت الی احدا جهت الفوق و تحت است، باز به شما جواب میدیم. میگیم فلا یلزم من ذلک، یعنی از چنین حرکتی لازم نمیاد مگر اینکه جهت قبل از حرکت اجزا معین باشه، نه قبل از وجود اجزا. ولا استحالت فی ذلک، تعین جهات قبل از حرکت اجزا استحاله ندارد. انما المحال این است که جهات متحدد و متعین شود قبل وجود ها، یعنی قبل از وجود اجزا. این مشکله، و این مشکل که وجود نیامده. اونی که به وجود آمده حرکت تعین جهات است قبل از حرکت، و این اشکال نداره. اونی که اشکال داره تعین جهات است قبل از وجود اجزا، و این حاصل نشده. توجه شدید مستدل که مرحوم لاهیجی هم کلامش رو نقل کرد، مستدل استدلالش به این نحوه بود که اگر فلک از اجسام مختلفت و توای ترکیب بشه لازم میاد محذوف، یعنی لازم میاد که تعین جهات به وسیله افلاک نباشد، و این خلط فست. این مستشکل میگه محضور لازم نمیاد، اونی که محضور است لازم نمیاد، اونی هم که لازم آمده محضور نیست. شما نمیتونید از طریق این محضور بگویید که پس ترکیب فلک از اجسام مختلف مثل طبای باطله. یعنی به عبارت دیگه نمیتونید بگید فرض این که فلک مرکب از اجزاء مختلفت و تبایه ما رو به محضور منتهی میکنه. ما به شما جواب میدیم این فرض شما رو به محضور منتهی نمیکنه، به چیزی منتهی میکنه که محضور ندارد. این اشکال سه. خب حالا بعد از اینکه این سه تا اشکال تموم شد میخوام جوابا رو شروع کنیم. جواب اول رو شروع میکنیم، بیان میکنیم، بعد میگیم از این جوابی که از اشکال اول دادیم جواب از اشکال دوم هم روشن میشه. بعد جواب از اشکال دوم هم توضیح میدیم، بعدا میگیم اشکال سوم هم وارد نیست دیگه، جوابشو از جواب اول و دوم استفاده نمی کنیم، مستقلا وارد جوابش میشه. اما اشکال اول چی بود که الان میخوام جوابشو بگیم؟ دیروز اشکال اول رو توضیح دادیم، گفتیم که این اجسامی که اجزاء فلک به حساب میان و میخوان فلک رو بسازن، احتمال داره در بیرون جایگاه فلک ساخته بشند و مکان طبیعیشون در بیرون جایگاه فلک باشه. جایگاه فلک یعنی همون جایی که فلک میخواد ساخته بشه، این اجزا بیرون از اونجا باشن. خب اگر بخوان فلک رو بسازن باید با حرکت مستقیم بیان اونجا تا فلک ساخته بشه. اما اگر جایگاه اصلی این اجزا همون جایی که فلک میخواد ساخته بشه، یعنی جایگاه اصلی این اجزا متجاور هم باشه، دور نباشه که یکی تحت باشه یکی سفت باشه، بلکه متجاور هم باشن. اگر اجزا جایگاهشون متجاور هم دیگه است، خب میان کنار هم، از اول تو همون مکانهای متجاور آفریده میشن، بعدم با آفرینششون فلک پر میشه و فلک تشکیل میشه. اگه اینطوری بگیم دیگه اصلا حرکت مستقیمی صورت نمیگیره، حتی قابلیت حرکت مستقیمی هم وجود نمیگیره. اجزا حرکت مستقیم نمی کنن چون از اول همون جایی که باید آفریده بشن آفریده میشن، حرکت مستقیم نمی کنن، قابلیت حرکت مستقیم هم ندارن چون جاشون دیگه ثابته. این اشکال اول. چون استدلالی که ما بعد بساطت داشتیم با فرض این که اجزای فلک حرکت میکنن تمام میشد، این مستشکل کاری میکنه که اجزای فلک حرکت نکنن، حتی قابلیت حرکت مستقیم هم نداشته باشن، وقت استدلال خراب میشه. جوابی که ما میدیم، چون اشکال رو قبلا توضیح داده بودیم که بیش از این لازم نیستن توضیح بدم، جوابی که ما میدیم اینه که همونطور که قبلا گفتیم جهت قرب یک جهت است و جهت بود جهت دیگر است. حالا اگر جهت قرب صفر بود جهت بود میشه علم، اگر جهت قرب علم بود جهت بود میشه صفر، و بین این دو جهت باید فاصله باشد، اونم حد اکثر فاصله. خب پس جهت قرب و بود با هم فاصله دارند. شما آمدید جهات رو یا امکنه رو متجاور کردید، امکنه رو متجاور کردید، گفتید در جوار همه، فاصله بینشون ننداختید. ما میگیم پس همه شون جهت قرب هست، همه این جهاتی که این امکنه در اون جهات قرار گرفتن همه جهات قرب، چون بین جهات جهت قرب و جهت بود باید فاصله باشه. شما فاصله رعایت نمی کنید، تجاور درست می کنید، مجاورت درست می کنید. اگر مجاورت بین جهات درست می کنید باید بگید همه جهات قرب هم، چون جهات قرب مجاور هم هم جهات بود هم مجاور هم. یعنی مثلا فرض کنید که این زمین که صفر به حساب میاد، قرب به این زمین می شود صفر، از هر طرف بخواد قرب باشد، پس قرب این قرب مجاور اون قربه، یعنی این جسمی که قریبه مجاور است و اون جسم دیگر که اونم قریبه و اون جسم سوم که اونم قریبه، همه این اجسام قریبند به این جهت و لذا همه شون با هم یک جهت رو نشیدند. شما با این بیانتون دو تا جهت رو یک جهت کردید، یعنی ما میگیم دو تا جهت داریم در عالم، شما ثابت کنید یک جهت داریم در عالم. پس جهاتی که شما ثابت کردید واحد به نوعن ولو متعدد به شخصن، یعنی همه علمن، مثلا همه علمن، اما همه علمن یعنی هر کدوم اگرچه در شخصیت با هم اختلاف دارن ولی در نوع علم بودن اختلاف ندارن. پس این جهتی که شما درست کردین واحد به نوع، اگر این واحد به نوع، دقت کنید، اگر جهت واحد به نوع، اون اجسامی هم که در این جهاتی که واحد به نوع قرار میگیرند دارای تبایعی هستند که اون تبایع واحد به نوع هستند ولو متعدد به شخصن ولی واحد به نوع هستند. پس همه یک طبیعت دارند، اجسام مختلفات تبایع نشده، اجسام متفق تبایع و اجسام متفق تبایع جسم بسیط درست میکنند و ما طالب همینیم. پس این جور تصویری که شما کردید با مدعای ما که ناسازگار نیست، ما دنبال همینیم که اجسام متفق و تبایع در فلک درست کنیم. حالا بعدا بیان میکنیم که اجسام یا جسم واحده، عرض کردم دیروزم واحد بودن و متعدد بودنش مهم نیست، الان بساطت مطرحه، یعنی متفق به نوع بودن مطرحه و ما این الان نتیجه گرفتیم. اگر همه اجسام جهاتی رو که واحد به نوع میطلبند، پس معلوم میشه خودشون هم تبایعشون واحد به نوعه، یه اختلاف تبایع ندارن تا مرکب، تا اینکه فلک رو مرکب کنند. فلک بسیط است چون از اجسام متفق نوع یا اجسام متشابهه تشکیل میشه. حالا از اجسام متشابهه یا از یک جسم متشابه، از کلام الان این مورد بحث من است. بعد میفرماد که توجه کردیم در این در بیانی که مرحوم لاهیجی داشت، در این بیان ثابت کرد که امکنه واحد جهت، اول ثابت کرد که جهت واحد به نوع، با اثبات اینکه جهات واحد به نوع ثابت میشه امکنه ای که این دستان پر کردن اونا واحد به نوع و ثابت می شود پس اجسام هم تبایعشون واحد به نوع. از اتفاق در مکان اتفاق در طبیعت رو نتیجه گرفت. یه قرب و بعدی دارند ولی این قرب و بعد با تجاور ناسازگار نیست، با مجاورت ناسازگار نیست. قرب و بعدی که ما در جهات میخواهیم فاصله زیاده، نه این فاصله. این فاصله که شما میفرمایید یکی در طبقه زیرین و در لایه زیری، یکی در لایه روحی و این دوتا لایه ها به هم کسیدن، خب این قرب و بعدی نیست که ما در جهات میخواهیم. قرب و بعد در جهات گفتیم باید یک جهت از جهت دیگر فی غایت البعد باشه، این فی غایت البعد نیست، این همون مجاورتی است که خود شخصا داره همین رو مطرح میکنه. مجاورت لازم نیست که پهلو به پهلو باشن، ممکنه یکی بالا باشه یکی پایین، داره به هم چسبیده باشن، فاصله نداشته باشن، یکی بالا یکی پایینه، اون لایه زیری زیره، لایه روی روه، این لایه ها که رو هم جمع میشن فلک رو میسازن، یک فلک رو میسازن. خب چون این لایه ها مجاوره هم هست، یکیش شما میخواد صفر قرار بدین یکیش فوق قرار بدین، نمیشه، چون باید بین فوق و صفر فاصله باشه که موجودی بتونه بره بالا، تو این فاصله باید بره بالا یا موجودی بیاد پایین. اگر جهت صفر و علم به هم چسبیده باشن وقت چی میتونه بره بالا، چی میتونه بیاد پایین، هیچی دیگه وسط جا نیست که کسی واقع بشه توش. بعد اگه بیاد پایین بگیم رفت پایین، اگه بره بالا بگیم رفت بالا.
چرا مادرشون رو به قابل بودیم در مدرسی مادرشون هشت شروع بگم اکنون هم از شرد
پاش نفوذ پیدا کنه.
بعد سخن
این باز سخن این چسبیده به سخن اونه. و چطوری کسی بین هما رفت آمد کنه؟ چشم رد میشه نیمه تو جهت یه تو جهت یعنی جسمی که توی لایه پایینه میاد تو لایه بالا یا نزدیک میشه بود رو یعنی در خود همون بودی که در همون جسمی که مربوطه به سفله میاد تا برسه به از سفل بیرون که میاد میخواد بره توی ایر. اینو شما میفرمون بسید
خمی زنی فرامات حوالی گسته اینجا تا آخر طبقه حوال بوده با بودی نیست
بود نسب نه اینا شما فهم بود نسبیه خب بود نسبیه اون اصلا موضوع بحث ما نیست شما دارید میگین طبقه زیرین هوا طبقه رویی هوا یه شیئی ممکنه بیاد تو طبقه زیری یه شیئی ممکنه بیاد تو طبقه رویی اینا همه به سمت فوق میرن فوق این طبقه رویی زیری هوا نیست فوق اون فلج معدود الجهاته اینا فوق نسبی و سفر نسبی دارن یکی بالا میره یکی بالاتر ولی همشون به اون بالای مطلق نزدیک میشن نزدیک شدنشون به اون بالای مطلق یعنی طالب فوق بودن اما این که حالا وارد فوق میشن وارد صفر میشن این فوق صفر نسبی از رسما نیست این
طالبیه
زدنی
خودش
ابد از چیه؟ ابد از مرکزه خب پس شما دارید شما میگید لایه بالای بالا که محیطه ابد این از بعیدترین لایه است نسبت به مرکز پس شما دارید محیط مرکز درست میکنید
با
اجزای مختلف با اجزای مختلف خب اون وقت محدد رو اگر بخواهید این فلج قرار بدید یعنی محیطش رو مرکزش بخواهید محدد رو محیط مرکز قرار بدید لازمش اینه که جسمی که در پایینه به سمت بالا بره یا خود البجس کار نداریم خود این اجسام بتوانند حرکت مستقیم کنند خود این اجسام باید بتونه حرکت مستقیم کنند و اگه حرکت مستقیم کردن اشکال پیش میاد شما این طور که دارین تصور میکنید دارید حرکت مستقیم برای خود اجسام قائل میشید اون میخواد بگه اجسام چنان چیپن که حرکت مستقیم رو نمی کنن و بلکه قابل حرکت مستقیم رو نیستن مستشیر اینطوری فرض کرد شما الان دارید طوری فرض میکنید که این اجسام بتونن جا به جا بشن نه خود این اجسام رو داریم عرض میکنیم جسم کار نداریم الان بس در خود این اجزایه که جا به جا میشن یا نمیشن قابلیت دارن یا ندارن چیپ نه چون چیپن مانع دارند از فعلیت حرکت ولی قابلیت حرکتی که دارن همین اندازه که قابلیت حرکت رو داشته باشن به سمت بالا یا به سمت پایین معلوم میشه قبل از این که اینا بیان سمت بالا و سمت پایین بوده اشکال بر میگه حرکت هم
نه در مقای تبیش کنم اگر قاطعه
ولی قابلیت حرکت دارن ولی ندارن
راهی
که میره
در
میره راهی میشه بوده راهی درمیشه چه سه یعنی هر حرکت هم راهی بیرون برمیشه خب این تو که شما میفهمید که مشکل زیاد میشه مثلا فرض که این فلکی که میخواد محدد جهات بشه پنج تا لایه داره شش تا لایه شما میفهمید هر کدوم از این لایه ها پایینی ها سفلن برای بالایی ها بالایی ها علم برای پایینی ها پس معلوم میشه چند تا علم و چند تا سفل پایینی این که درست نیست ما یه علم داریم یه سفل بیشتر نداریم یه سفل هم بیشتر نداریم این که چند تا درست میکنیم معلوم میشه علم و سفل نسبی مراد شما علم و سفل مطلق مراد تو نیست
این ها میکنید برای درست کنن یک مرکز داشته باشه این باقی باشه یک مرکز داشته باشه با یک ولی این که واقعه این که الان نقطه خره که این همین اشکالی که مستشفی داره میکنه مجرد میکنه طبقات مختلف و جنس های مختلف و نقطه خره
ببینید ما افلاک رو که روی هم لایه لایه قرار گرفتن که فوق قرار نمیگیم، اون بالاترینش رو فوق قرار میگیم، این وسط ها رو که فوق و صفر نسبی قرار میگیم. اصلا مورد بحث ما نیست. اگر شما بخواد در لایه های فلکی که حالا در وساطتش بحث داریم قائل بشید به این که فوق و صفر نسبی هست، که این مورد اشکال ما نیست، اصلا مورد بحث ما نیست. ما میخوام فوق و صفر مطلق رو درست کنیم. خب اینا فوق و صفر نسبی هم درست هم هست، فوق و صفر نسبی هم واقعا هستن، ولی آیا قابلیت حرکت به فوق مطلق یا صفر مطلق رو دارن یا ندارن؟ بله دارن. مانع اجازه نمیده حرکت کنن. چرا قابلیت ندارن؟ قابلیت دارن. مانع اجازه حرکت نمیده. مانع اینه که اینا کیپ شدن، اون پایینی نمیذاره بالایی جا به جا بشه، بالایی هم نمیذاره دو طرفش جا به جا بشه. قابلیت حرکت هست ولی فعلیت حرکت نیست، به خاطر ابتلا به مانع. قابلیت حرکت که باشه استدلال ما تمامه. قابلیت حرکت باشه
ولی
چی بشه؟
مبانی رو برداریم، مثلا فرق اشاره رو در نظر بگیریم، هیچ فرق مجابهی نداشته باشه، دو ممکن بیاد به پنج فرق سومی و به پنج فرق ترکیه، اسم مبانی طبیعی شده.
بالاخره قابلیت حرکت ولو قصرم داریم، حرکت مستقیم قابله، حالا برای به طبعش نمیده. ما بحثمون در این نیست که چی دوری حرکت میکنه، قابل حرکت مستقیم هست.
از برای که حرکت هم میدونیم برای که هشتا
اگر بسیط باشه، اگر بسیط باشه و قاصری بتونه بره، اگر فلک هشتم رو قاصری بتونه جا به جا کنه بره.
اینها دارن میگن ما فقط برای همون میگن اونها دیگه جواب نمیدن، ولی برای اخلاق قبول دارن. ولی تو چی اشکال پیش میاد؟ یعنی خلا در نظر بگیریم؟
نه ببینید، اصلا شما پیش نرید، همون جایی که این آقا داره اشکال میکنه یا داره اشکال جواب میده بحث کنید. الان بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که این جهات متجاوره همه یک جهتن، بنو جهت واحد بنو هست، جهت واحد بنو هست. بنابراین از بحث بنابراین شما یک جهت رو درست کردید، نه دو جهت رو.
بله، برداشت مرحوم لاویکی اینه، ولی ما برداشت از اشکالی رو
دیگه مستشکل چی میگه؟ میگه واحد بنو نیستن؟ پس باید مجاور فرضشون نکنیم. وضع موجود در یه فلش نیست. این طبقات، ببینید این طبقاتی که الان در افلاک دیگر هست، اینا کاری به تحلیل جهت ندارن. فقط این فلک نهمه، فلک نهمه که داره تهدید میکنه. با کجاش تهدید میکنه؟
با محیطش
و مرکزش. این وسط لایه لایه هم که باشن کاری نداره. بله، حالا این اجزای فلک اگر بخوان حرکت بکنن حرکت مستقیم، اجزای فلک اگر بخوان حرکت کنن حرکت مستقیم، لازم میاد که جهت قبلش موجود باشه. درسته؟ جهت قبلش موجود باشه. این آقا میگه مکانها رو متجاور بگیر، تا اگر مکانها متجاور شدن دیگه لازم نباشد که این اجزای فلک حرکت کنن. وقتی لازم نبود حرکت کنن دیگه حرکتی نیست، یا به تعبیر بالاتر قابلیت حرکتی نیست، اشکالی پیش نمیاد، به استدلال شما تموم نیست. اینو مستشکل میگه. جوابی که ما دادیم این بود که اگر همه این مکانها متجاور بودن، همه مکان طبیعی این اجسام نیستند، همه مکان طبیعی نیستن. ببینید من توضیح بیشتری بدم، داشتم مطلب رو تکمیل میکردم، اشکال شما آمد مطلب ناقص بود. من حالا برگردم مطلب رو تکمیل کنم، شما اشکالتون قهرن جواب داده میشه. عرض کردیم که اگر این مکانهای طبیعی متجاور باشند، لازم خواهد آمد که این امکنه واحد به نو باشه. و متعدد به شخص. وقتی واحد به نو شدن یک مکان طبیعی هستند. و کاشفند از این که اجسامم دارای یک طبیعت نوعی و تبایع شخصی هستند. دارای یک طبیعت نوعی هستند، پس اختلاف اجسام باطل میشه. اجسام یه اختلاف نداره. چون این نکته رو توجه کنید، چون اجسام مختلفه مکان مختلف رو انتخاب نمی کنن، مکان با وضع مختلف رو انتخاب می کنن. یعنی مطلوب مکان طبیعی مکانی است که با وضع و ترتیب خاصی همراه باشه. یعنی مکان آب فقط صرف این مکان نیست، بلکه مکانی است که نسبت به خاک بالاتر باشد، نسبت به هوا پایین تر باشد. یعنی وضع خاص و ترتیب خاص هم درش لحاظ میشه. اون وقت این میشه مکان طبیعی آب. صرف مکان بودن مکان طبیعی درست نمی کنه. مکان با وضع خاص و ترتیب خاصه که مکان طبیعی درست میکنه، و جسم هم اینجور مکان طبیعی رو طلب میکنه. حالا اگر تمام این اجسام نوع وضعشون یکسان باشه، یا تمام این امکنه وضع و ترتیبشون یکسان باشه، یعنی همه شون متصف باشن به غایت القرب، همه متصف باشن به غایت القرب، همه میشن یک مکان، چون وضعهاشون یکی. اگه وضعشون فرق کنه میشه چند تا مکان. ولی شما فرض کردید همه شون در غایت القربن، اگه همه در غایت القربن پس وضعشون میشه یکسان، در نتیجه مکان ها می شود واحد به نوع، و تبایعی هم که این مکان های واحد به نوع رو انتخاب می کنن می شن واحد به نوع. پس جسم یه جسم مختلف نخواهد. این توضیحی است که ایشون می ده. خب حالا بر این توضیح شما می خواد اشکال کنید، بر این توضیح می خواد اشکال کنید و بیان کنید که ما می تونیم قایت القرب و قایت البعد درست کنیم. چجوری میتونیم درست کنیم؟ تو یک فلک، تو یک فلک چطوری میتونیم قایت البعد درست کنیم، در حالی که همه این اجسام مختلفه در فلک رو متجاور میدونیم، همه رو متجاور میدونیم، چطوری میتونیم قایت البعد و قایت القرب رو ملاحظه کنیم؟ اگر همه متجاورند به قول شما، پس باید همه در یک جهت باشند، چون مقتضای مجاورت اینه. تصویری که شما الان می کردید این بود که باز قایت البعد و قایت القرب درست می کردید، لایه لایه می کردید، بعدم قایت البعد و قایت القرب درست می کردید، ولی اون شخص مجاورت رو ادعا می کنه، شما دارید فاصله رو ادعا میکنید، یعنی یه راه دیگه دارید میرید، نه راهی که مستشکل رد آماده این جوابشون میرید. وقتی شما قایت البعد رو درست کردین، حالا چه از راه قایت القرب رو درست کردین، چه از راه این که فلک بسیطه یا لایه لایه است، مشکل حل میشه، اون یه بحث دیگه داره. ولی مستشکل اینو نگفته، مستشکل گفته این افلاک یا این اجسام متجاورن، امکنه متجاورن، و اجسام هم در همون امکنه متجاوره ساخته میشه. شما با فرض این که امکنه متجاورن بحث رو تمام کنید، نه این که امکنه رو شما یکی رو فی قایت القرب قرار بدین، یکی رو فی قایت البعد. شما تصویرتون درست دلالی از بحث مستشکل بیرون. قلنا اما جوابن الاول فهو ان کلا من تلکل امکنه این که مجاور همان یکون هینزن هینزن اینه هینی که با هم مجاورت دارن یکون و همه این امکنه فی قایت القرب من المحده فیکون و جمیع و تلکل امکنه متحدتن به نو همه این مکان ها اگر چه چندین شخصن ولی متحد به نوع یعنی نوع واحدن لا مختلفن. خب از لعنکه حدود سه خط جمله معترضه است. بعدن دو مرتبه برمیگردیم به اینجایی که خوندیم. لعنکه قد عرفته که مکان طبیعی مطلوب جسم نیست چون فقط مکان است. نکنی نفس مکان یعنی اینطور نیست که چون فقط مکان است پس مکان طبیعی شمرده شده، بلکه مکان طبیعی مطلوب است زیرا که هم مکان است هم وضع و ترتیب خاص داره. ولی کنهی مع وضع این یعنی این مکان هست منتها به زمینه وضع و ترتیبی که نسبت وضع و ترتیبی که با جهات دارد، یعنی وضع و ترتیب روی هم قرار گرفته پایین و بالا. پس با اتحاد نوع وضع که غایت القرب است ممکن نیست که مکان ها مختلف به نوع باشند. توجه کردید این لعنکه تا اینجا این جمله قبل رو اثبات کرد، گفتیم فیکون و جمعی و تلکل امکنه متحدتون به نولا مختلفتن. این یه مقدمه بحث بود، اینو مستدل کردیم. آخر استدلال دومونم نتیجه گرفتیم که لا یمکن ان یکون امکنتون مختلفتن به نو. این همون مدعاییست که در سه خط قبل گفتیم، یعنی گفتیم فیکون و جمعی و تلکل امکنه متحدتون به نولا مختلفتن. ما این مدعا رو مطرح کردیم با لعنکه تا آخر استدلال دلیل برش اقامه کردیم، بعد آخر سرم دو مرتبه هم مدعا رو نتیجه گرفتیم که لا یمکن ان یکون الامکنه مختلفتن بلو. خب حالا شما این جمله معترضه رو بردارید، عبارت اینطور میشه فیکون و جمیع و تلکل امکنه متحدتن بلو لا مختلفتن، اینو قدمه اول بعد زمینه کنید. و ازا لم یکون الامکنه مختلفتن بلو، اگر امکنه مختلف بلو نبودن لم یکون اجسامی که مختزی این امکنن اونها لم یکون مختلفتن بلو، اجسام مختلف بلو نخواهم بود. این هم خلف فرضه که شما فرض کردید اجسام رو مختلف به نو، هم مطلوب ما رو نتیجه میده، یعنی نتیجه میده که اجسامی که فلک رو ساختن مختلف به نو نبودن بلکه بسیط بود، بلکه متحد به نو و متفق به نو بودن. اگر متفق بودند پس یک طبیعت داشتن، یک طبیعت داشتن یعنی جسم فلک که از این اجسام تشکیل شده جسمیست بسیط، یعنی مرکب از مختلفات و تبایع نیست. پس استدلالی که ما کردیم استدلال تمامی بود و این اشکال برش وارد نشد. اما اشکال دومی که کرده بود میخوام جواب شده بده. اشکال دوم این بود که ما معتقد میشیم اجزا از اول در مکان طبیعیشون آفریده نشدند، بلکه در جایی آفریده شدن که باید با حرکت خودشون رو به مکان طبیعی برسونن. اما چنان فرضشون میکنیم که وقتی میخواد از مکان غیر طبیعی به مکان طبیعی منتقل بشن با حرکت دورانی منتقل بشن نه با حرکت مستقیم، و وقتی با حرکت دورانی منتقل شدن دیگه حرکت الالفوق و الالصفلی در کار نیست تا بگید پس لازم میاد که جهت قبل از این حرکت معین باشد. اصلا حرکت الالفوق و الالصفلی تحقق پیدا نمی کنه، حرکت دورانی است که توضیح دادم دیروز مسئله رو، که فرض کنید جسمی در پهلو و کمر این کره آفریده شده ولی مکان طبیعیش در قطب این کره است. خب این اگر بخواد از پهلوی کره از کمر کره از اونجایی که خط استوای کره است بره به سمت قطب حرکت دورانی میکنه، یعنی یک قطب حرکت میکنه و وقتی هر شده دوران میکرد و هر شده مستقیم نبود، دیگه به سمت جهتی نیست که شما نتیجه بگیرید که باید جهت قبل از این حرکت حاصل باشد. حرکت به سمت جهت نیست که لازم باشد جهت قبل از حرکت موجود باشد. باز مرحوم لاهیجی جواب دوم رو هم به بیانی که در جواب اول گفت داره بیان میکنه. میفرماید که همه این مکانهایی که شما روی محیط مثلا این کره دارید فرض میکنید، چه مکانی باشد که در کمر کره است، چه مکانی باشد که در قطب کره است، همه جهت فوق رو تشکیل میدن، چون محیط کره است، همه جهات فوق رو تشکیل میدن. یعنی امکنه همه امکنه‌ای هستند که فوقند، و وقتی امکنه عبارت شدن از که امکنه‌ای که فوقند میشن واحد به نوع، وقت اجسامی هم که در این امکنه قرار میگیرن طبیعتشون میشه واحد به نوع. دوباره همون جوابی که ما در جواب از اشکال اول دادیم همون رو در جواب اشکال دوم میدیم. و ظهر من ذلک ان جواب عن ثانی ایزن منظاره، یعنی از جوابی که ما از اشکال اول دادیم ظاهر شد جواب از ثانی ایزن، زیرا این امکنهی که شما میگویید بعضی هاشون طبیعی هستن بعضی طبیعی نیستن و همه شون روی خط مدور و محیط کره قرار گرفتن و متجاور همن، این امکنه همه شون فوق هست واحد به نوع هم لعنه تلکل امکنه هینایزن، در این هنگام یعنی به اون نوعی که شما تصویر کردید که امکنه همه شون روی محدب کره باشن، که امکنه طبیعی چه امکنه غیر طبیعی همه رو بردیم اونجا، اشکالی که جوابی که ما میدیم این که تلکل امکنه هینایزن در این هنگامی که شما یعنی به اون صورت که شما تصویر کردید تکون و کله ها فوقن همه شون میشوند، چون همه غایت القرب من المحدد رو دارند، اونم محیط محدد. فیکون این امکنه غیر مختلف، اگر امکنه غیر مختلف شدن اجسامی هم که اینا طلب میکنن غیر مختلفن، بنابراین فلج مرکب میشه از اجسام غیر مختلف، یعنی فلج میشه بسید. این جواب اول از اشکال دوم که توجه کردیم در این جواب از جوابی که به اشکال اول دادیم استنداد کرد. اما جواب دیگری هم داریم و اون جواب اینه که حرکت به سمت مکان طبیعی هیچ وقت نمیتواند به صورت قوسی باشد، همیشه باید حرکت مستقیم باشد، زیرا جسم همونطور که در جای خودش بیان کردیم و در گذشته خوندیم، جسم وقتی میخواد به مکان طبیعی وارد بشه کمترین فاصله رو برای ورود در مکان طبیعی انتخاب میکنه، یعنی به خط مستقیم میاد پایین. مثلا سنگی رو از بالای پنجره انداختیم که بیاد زمین، این نمیره دور بزنه بیاد، همونطور کوتاه‌ترین فاصله رو که خط مستقیم بین پنجره و زمینه طی میکنه. اصلا قانون حرکت به سمت مکان طبیعی این است که با کوتاه‌ترین فاصله طی شود. پس هیچ وقت حرکت قوسی نیست، بلکه در چنین مواردی که قوس داریم حرکت باید روی وتری این قوس انجام شود، نه روی خود قوس، چون وتر خط مستقیم است. این روشنه و فرای اون از این چیزنیتون دارید. انا انهو تحقیق بر این است که جواب دومی داریم. تحقیق بر این است که تبقیل لا معنا للحرکه الى المکان طبیعی على دائره، یعنی على نحو دائره، معنا ندارد که جسمی به سمت مکان طبیعی حرکت کند دائره وار، زیرا واجب است که طلب مکان طبیعی با کمترین فاصله باشد، علا اقرب الطرق، یعنی با کمترین فاصله باشه و کمترین فاصله حرکت مستقیمه. فیکون الوتر اقرب من القوس، پس باید این جسم رو وتر حرکت کنه برای رسیدن مکان طبیعی، نه رو قوس. شما در اشکال دومی که بعد ما کردید فرض کردید که رو قوس داره حرکت میکنه و این خلاف. و من جواب این سالس رو دیگه الان تازه خوندیم، دیگه لازم نیست تکرار کنم، فقط اشاره میکنم که گفته این تصویری که، یعنی این مستشل اینطور گفته، قبول میکنیم که حرکت این اجسام مختلفه به تبایع روی قوس نیست، همه حرکت به خط مستقیم میکنن، پس یا به سمت فوق میرن یا به سمت صفر میرن، تا اینجا رو قبول میکنیم. ولی میگیم این فوق و صفر قبل از حرکت این اجسام تعیین شدن، نه قبل از وجود این اجسام تعیین بشن. تا شما بگویید پس این اجسام تعیین نکردن جهات رو، و تعیین جهت قبل از حرکت اشکالی ندارد، تعیین جهت قبل از وجود فلک اشکال داره، نه قبل از حرکت فلک. این اشکال سوم بود که خوندیم. حالا میخوام جواب بدیم. ما حرکت مستقیم رو مطرح نکردیم، امکان حرکت مستقیم رو مطرح کردیم، نه خود حرکت. خود حرکت اجزا به سمت بالا یا پایین ممکنه بگید که بعد از تعیین اجزاست، بعد از تعیین جهات، بعد از اینکه جهات تعیین شد این اجزا به سمت بالا یا پایین دارن حرکت میکنه. اما امکان حرکت از همون لحظه وجود برشون هست، خود حرکت بعدها هست، یعنی اول وجوده بعد تعیین جهته بعد حرکته. خب حرکت وقتی لازم میاد که تعیین جهت قبل از حرکت باشه، نه قبل از وجود. یعنی به توسط وجود این فلک جهت تعیین بشه، به وسیله حرکت فلک جهت تعیین نشه، به این اشکالی نده. جهت قبل از حرکت، پس حرکت معین کننده جهت نیست. جهت قبل از وجود نیست، پس وجود تعیین کننده جهت هست. این حرفیست که شما گفتید. جوابی که ما میدیم اینه که حرکت مطرح نیست، امکان حرکت مطرح، یعنی اینطور نیست که ما حرکت این اجسام مختلف رو ملاحظه کنیم تا شما بگویید قبل از حرکت تحدد جهات بوده و قبل از وجود تحدد جهات نبوده. ما امکان حرکت رو ملاحظه میکنیم، امکان حرکت همراه با وجود اجزای، یعنی همون وقتی که این اجزا وجود میگیرن چون خارج از محل طبیعی وجود گرفتن، پس امکان حرکت مستقیم براشون هست، و اونجا که امکان حرکت مستقیم باشد باید جهت هست تحقق داشته باشه. حرکت مستقیم امکان داره، جهت باید نه امکان بلکه تحقق داشته باشه، چون حرکت مستقیم یعنی حرکت الی جهت. اگر ممکن است یعنی حرکت الی جهت ممکنه، پس جهت وجود داره که حرکت الی جهت ممکنه. بنابراین باید گفت که امکان حرکت در حین وجود فلک لازم است، در حین وجود فلک لازم است، یعنی امکان حرکت مستقیم برای چیزهای دیگر، نه قبل از وجود. در حالی که قبل از وجود فلک شما تعیین جهات میکنید. روشن شد چی از میکنم انشاءالله. ببینید بحث ما در حرکت فلک نیست. مستشکل گفت حرکت اجزای فلک، گفت حرکت اجزای فلک بعد از تعیین جهت هم. و تعیین جهت مقدم شد بر حرکت اجزا، ولی مقدم نشد بر وجود اجزا. ما بیان میکنیم که حرکت فلک یا اجزای فلک مطرح نیست، امکان حرکت مطرحه. اگر امکان حرکت مطرحه، این امکان همراه وجود اجزا حاصله، اون وقت لازم میاد که تعین جهت قبل از وجود اجزا باشد. دوباره توضیح بدم، تعین جهت باید قبل از امکان حرکت الی جهت باشد. تعین جهت باید قبل از امکان حرکت الی جهت باشد و حرکت الی جهت بعد از امکان حرکت الی جهت. سه چیز داریم، یکی تعین جهت که این اوله، یکی امکان حرکت الی جهت که این بعده، یکی خود حرکت الی جهت که این بعدتره. این سه تا رو ما به ترتیب داریم. امکان حرکت الی جهت همراه وجود اجزاء فلکه، یعنی اونی که ما دوم قرارش دادیم همراه وجوده، پس اونی که اول قرارش دادیم قبل از وجود اجزاء فلک میشه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ چون امکان حرکت الی جهت بعد از حصول جهت، بعد از تعین جهت، اول باید جهت معین بشه بعد امکان حرکت به جهت حاصل بشه. پس امکان حرکت الی جهت بعد از تعین الی جهت، بعد از تعین جهت، یا به عبارت دیگه تعین جهت قبل از امکان حرکت الی جهت. امکان حرکت الی جهت مقارن وجود اجزای فلکی، پس اجزای فلک وجود اجزای فلک چون مقارنن با این امکان، مثل خود امکان در مرتبه دومن. اگر در مرتبه دومن اونی که در مرتبه اول بود همونطور که بر امکان مقدم بود، بر وجود اجزای فلک هم مقدمه. یعنی تعین جهات، تعین جهات که بر امکان حرکت مستقیم مقدم بود، بر مقارن امکان حرکت مستقیم که وجود اجزاء نیز مقدمه. پس لازم آمد که تعین جهات قبل از وجود اجزاء باشد. شما گفتید قبل از وجود اجزاء نیست، قبل از حرکت اجزاست. ما الان بیان کردیم که تعین جهات هم قبل از حرکت اجزاست که شما قبول داشتید و اشکالی هم نداشت، هم قبل از وجود اجزاست که شما قبول نداشتید و اشکال داشت. روشن شد چی از میکنم دیگه؟ و اما جواب عن الثالث فهو این است که امکان حرکت مستقیم اقتضا میکند تعدد جهت رو قبل از این امکان، نه قبل از حرکت، قبل از این امکان. ضمیر قبله رو حتما به امکان برگردید. امکان حرکت مستقیم اقتضا میکند که جهت قبل از این امکان تعیین شده باشه. و هو یعنی این امکان مقارن با وجود اجزا است در حال تعریف. اجزایی که میخواهند تعریف شوند وجودشون مقارن با امکان حرکتشون، پس وجود اجزا هم رتبه است با امکان حرکت مستقیم. اگر تعین اجزا قبل از امکان هست که قبولش کردیم، باید قبل از مقارن امکان یعنی وجود اجزای فلک هم باشد. پس تعین جهات قبل از وجود اجزای، نه تنها قبل از حرکت اجزا. این لفرز کونه ها واقعا تنفی غیر امکنات طبیعیه دلیل برای مقارنته. چرا امکان مقارنه با وجود اجزاست؟ چون فرض این است که اجزا در جای طبیعیشون آفریده نشدن. اگه در جای طبیعی آفریده میشدن خب حرکت نمی کردن، امکان حرکت هم نداشتن، امکان حرکت طبیعی. ولی حالا که در غیر امکنه آفریده شدن، چون فرض اینه که در غیر امکان آفریده شدن، حالا که در غیر امکان آفریده شدن امکان حرکت به امکانه دارن، حالا حرکت هم بکنن که حرکت کردن، حرکت هم نکنن امکان دارن. پس در همون ابتدای خلقتشون، در همون ابتدای وجودشون امکان حرکت دارن، چون وجودشون در جایگاه اصلشون نیست. وجودشون در جایگاه غیر طبیعیشونه. چون در جایگاه غیر طبیعی وجود گرفتن، پس امکان حرکت رو از همون لحظه وجود دارن، یعنی امکان حرکت مقارن است با وجودشون. پس آنچه که قبل از امکان حرکت، قبل از وجود اینها میاد، تعین جهات قبل از امکان حرکت، پس قبل از وجود اینها هست. بنابراین لازم آمد که تعین جهات نه تنها قبل از حرکت این اجزا باشه، بلکه قبل از وجود این اجزا هم باشه. چرا میگید باید وجود اینها مقارن با امکان حرکت باشه؟ چون وجود اینها در مکان طبیعی نبوده، لفرض این که این اجزا واقعا در غیر مکان طبیعیشون، چون در غیر مکان طبیعی موجود شده بودن، امکان حرکت به سمت مکان طبیعی را از همون لحظه وجود داشته. و هوه، دوباره عبارت معنا کنه، و هوه یعنی این امکان مقارن با وجود اجزا است حالت تعلیش، مقارن با وجود اجزا است وقتی میخوان تعلیف بشن. چون میخوان تعلیف بشن و ترکیب بشن، پس باید امکان حرکت داشته باشن. مدل فرض کنه ها واقعتا که روشن منش کردن. این جواب از اشکال سوم بود، که اشکال سوم سعی میکرد که تعین جهات رو قبل از حرکت اجزا قرار بده نه قبل از وجود اجزا. ما بیان کردیم که تعین جهت بنابر اونچه که ما داریم ردش میکنیم، تعین جهت هم قبل از حرکت اجزا لازم میاد، هم قبل از وجود اجزا لازم میاد. پس اشکال سوم این گوینده بر ما وارد میشه. جواب دومی میدیم از این اشکال سوم. توجه کنید در اشکال سوم اینطور مطرح بود، من اشکال سوم رو دوباره بگم. مطرح کرد وجود اجزا رو که مقارنند با تعین جهت، وجود اجزا رو مقارن گرفت با تعین جهت. ما ثابت کردیم که قبل از تعین جهت قبل از وجود اجزاست، ولی او مقارن گرفت، یا مقارن گرفت یا بعد گرفت، او مهم نیست. مهم این بود که گفت حرکت اجزا بعد از تعین جهت، گفت این اول تعین جهت رو نداریم، دوم وجود رو، سوم حرکت رو، بلکه اول وجود رو داریم، حالا یا همراه تعین جهت یا بدون تعین جهت، و تعین جهت در مرتبه دوم. تعین جهت رو قبل از وجود نبرد، حالا یا همراه وجود قرار داد یا بعد از وجود، این مهم نیست. مهم اینه که حرکت رو بعد از تعین اجزا قرار داد، بعد از تعین جهات بشه بگفتم، حرکت رو بعد از تعین جهات قرار داد. تمام حرفش این بود دیگه که حرکت بعد از تعین جهات. اینو خوب توجه کنید. پس بعد از اینکه محدد الجهات حاصل شده، خود محدد الجهات جهت رو رها میکنه، حرکت مستقیم میکنه. من نهی حرفش اینه دیگه. دوباره تکرار کنم، او سعی داشت که حرکت این اجزاء محدد الجهات رو بعد از تعین جهات قرار بده. میگفت تعین جهت قبل از حرکت از قبل از وجود که نیست. پس قبول کرد که تعین جهت قبل از حرکت اجزایی، یعنی اجزایی که اجزای محدد الجهاتن بعد از تعین جهت حرکت میکنن، یعنی بعد از این که جهت تعیین شد، محدد الجهات درست شد، خود اونایی که جهت رو تعیین کردن حرکت میکنن، نه اجسامی دیگر. اجسامی دیگر اشکال نداره حرکت کنه. الان این آدم داره فرض میکنه که خود اون اجزایی که محدد جهاتن بعد از این که تعیین جهات حاصل شد حرکت کنن به سمت جهات، یعنی جای خودشون رها کنن، یعنی محدد الجهات سر جهت باقی نمونه. خب اگر محدد الجهات در اون جایی که جهت هست حاصل نبود، چطوری میخواد معین جهت بشه؟ حرکت محدد الجهات بعد از این که جهات به وسیله او تعیین شد امکان نداره. بله حرکت چیزهای دیگه به سمت جهات ممکنه، ولی حرکت محدد الجهات ممکن نیست. محدد الجهات حرکت کنه به سمت صفر، خب فوق رها کرده، دیگه فوقی نداریم که بخواد تعیین فوق کنه. اگر حرکت کنه صفرش به سمت فوق، و باز لازمه که صفری نداشته باشه. اگر بخواد جزی از این فلج حرکت کند به سمت فوق، صفر از دست میره. بخواد حرکت کند به سمت صفر، فوق از دست میره. حرکت محدد الجهاد بعد از تعدید جهاد باطله، زیرا لازمش اینه که فوق و صفر از بین برن، چون شی وقتی حرکت میکنه جای صفر رو خالی میکنه، صفر از بین میره. وقتی جای فوق رو خالی میکنه، فوق از بین میره. علا ان شیئا، این اشکال دومه، هیچ یک از خود محدد الجهاد و اجزاش، شیئا من محدد الجهاد و اجزاش، یعنی نه خود محدد الجهاد نه اجزاش، هیچ کدام لا یمکن که مفارقت کنن با جهت. پس ممکن نیست حرکت مستقیمه عارض شود لهو، یعنی للمحدد، بعد از این که جهت معین شد. ایزن، یعنی همونطور که قبل از تعیین جهت حرکت اجزا جایز نیست و الا خلف فرض لازم میاد، قبل از تعیین جهت اگر اجزا حرکت کنن لازم میاد که جهت به وسیله این اجزا معین نشود، بلکه قبل از این اجزا معین شود و این خلف فرضه، همونطور که حرکت قبل از تعیین اجزا برای اجزا قبل از تعیین جهت برای اجزاء محدد جایز نیست، حرکت بعد از تعیین جهت هم برای اجزاء محدد و محدد جایز نیست. در حالی که شما در این راه حلی که ارائه دادید حرکت اجزا رو بعد از تعیین جهت اجازه دادید و این باطل است. پس دو تا جواب از اشکال سوم دادید. کلام شیخ رو برای تأیید و تأکید همین اشکال دومی که بر جواب سوم وارد کردیم نقل میکنیم. این شده جواب سوم.